دانا اعتراض میکنه و این باعث میشه که مورد غضب قرار بگیره و مجبور به ترک برکه میشه و سفری و ناخواسته شروع میکنه و چند تا مقصد رو طی میکنه که این برای من مهم بود. این شخصیت در طول سفر و با گذشتن از دشواری هایی که خردش یا داناییش مورد سنجش قرار میگیره به مراحل بالا میرسه، به رشد و تعالی میرسه و مسیرش هم رو به بالا هست تا جایی که به قله میرسه. در مسیرش اول به پیش آقا بوزه میره و بعد از آقا بوزه به پیش جغد راهنمایی میشه و همینطور رو به بالا میره و نهایتا جغد اینو راهنمایی میکنه به پیش عقاب و عقاب کسی هست که میتونه انتقامش رو بگیره. اما در لحظه آخر تحت تأثیر داستانهایی که پدر براش تعریف میکرد، آموزه های پدر و تأکید پدر بر یاد گرفتن درسی از داستانها، دچار یک به نظر من تغییر و تحول درونی در لحظه میشه. نتیجه اون سفر و اون دشواری ها و درک محضر بزرگان باعث میشه این دچار تحول شخصیت بشه و بخشش رو یاد میگیره که به نظر من یکی از بزرگترین خصیصه های بشر هست و من این رو میخواستم، در واقع درسی که من میخواستم بدم این هست. اما در کنارش به سبب اینکه من تصور میکنم ما در مواجهه با داستانها دچار یک خونسا شدگی شدیم، نه تنها در داستان بلکه در مواجهه با جملات و حتی کلمات دچار خونسا شدگی شدیم، فکر کردم که تأکید کنم بر اهمیت تأثیری که داستان میتونه روی مخاطب بذاره و اینکه ما قصه رو تبدیلش کردیم به یک مسکن که برای بچه بخونیم و بخوابه، در حالی که تو این داستان من به نقل از پدر دانا میگم که نمیگم قصه تا خوابت ببره تا غم و غصه زیادت ببره، قصه میگم تا چشاتو وا کنم تو را با زندگی آشنا کنم. و از این بابت که عرض کردم ما در مواجهه با جملات و داستان ها تا کلمات چندان پرسشگری از خودمون نشون نمیدیم، یعنی به معنای جمله ها کلمات داستان چندان دقت نمی کنیم، دوست داشتم روی این تاکید کنم. ما شاید هیچ وقت از خودمون نپرسیم که چرا میگیم 14 اما نمیگیم 13 و چرا اصلا میگیم 13 و 15 چرا نمیگیم 15 و 14 چرا میگیم، یا چرا میگیم 300 چرا نمیگیم 300 و این 300 300 تا یا 30 به علاوه 100 برای ما مشکل ایجاد میکنه چون معنی نمی کنیم. یا هیچ وقت نپرسیدیم توانا بود حرک دانا بود یعنی چی واقعا و آیا این درست هست و خیلی از چیزهای دیگه که میشه به زیر سوال برد. و اینکه واقعا ترکیب این جمله ها که داستان رو تشکیل میده و با اندیشه خاصی قصد خاصی کنار هم قرار گرفتن این شخصیت ها، این کنش و واکنش ها بین اینها و این پایان داستان آگاهانه انتخاب شده و قصد داره چیز رو بگه، واقعا اینها چی هست و تلاشی برای درک کامل و عمیق داستان نداریم به نظر من. چیزی که قابل ایراد هست در این داستان در واقع ساختار تکراریش هست، به سبب ایرادهایی که به قصه اول من گرفته بودم، مجموع داستان کوتاه من آقای اجازه ما نبودیم که گفته شده بود که شبیه هیچ چیزی نیست، در واقع خواستم بگم که شبیه نوشتن آسون تر هست تا شبیه ننوشتن. اینجا میشه به نظرات آقای دلوز اشاره کرد که باز تولید دانش و اندیشه رو رد میکنه و طرفدار اقلیت هست و آن چیزی که در اقلیت قرار میگیره، ولی به هر حال این پاسخی بود برای اون دسته از دوستانی که میگن چرا این قالب خاصی نداره، یه شبیه چیزی نیست. این رو از اون بابت من ساختار قصه های زنجیروار رو انتخاب کردم که شخصیت در یک مراحل تکراری قرار میگیره و جمله ها تکراری میشه. در ادبیات داستانی به وفور از این قبیل قصه ها هست و بنابراین این ساختار تکراریش و این که داستان کمی مردونه هست، یعنی پدر نقشش بارزتر هست از مادر، تأثیر گذاریش برای فرزند بیشتره، شخص اصلی باز مذکر هست، پسر هست، اینها شاید بشه به عنوان ایراد مطرح کرد چون یک قالب تکراری گرفتم، چون شاید تحت تأثیر به هر حال کلیشه های ذهنی خودم بودم. و اما آنچه که متفاوت هست، من برای این که این شخصیت رو بسازم و تو این سن و سال قرار بدم با این انتخاب ها و اکشن ها، به عقده ادیپ و عقده‌ای که شاید بتونیم بگیم عقده رستم، یعنی عقده در واقع پسرکشی که به نوعی شاید بشه گفت عقده بارز ما ایرانی ها هست، یعنی بزرگتر حرف درست در رو میزنه، تصمیم بزرگتر درسته، و در غرب عقده اودیپ بیشتر عقده غالب هست، عقده پدرکشی. خواستم به نوعی این کلیشه رو تغییر بدم و اینجا کودکی هست یا نوجوانی هست که به مخالفت با حرف بزرگتر قوم خودش میپرزه که بوی محافظه کاری و مصالحه میده و به نوعی خیانت. اقداماتی که دانا انجام میده به مدد نیروی خردی که داره، خب من به خرد ورزی هم خیلی تاکید کردم اینجا، و تجربیاتی که در طول سفر کسب میکنه و باعث ساخته شدن این شخصیت میشه، در واقع مواجهه پیری و جوانی هست و غلبه جوانی و راه حلی که جوان ارائه میده یا نیروی جوان ارائه میده برای تغییر سرنوشت. و نهایتا دانا در این قصه با راهی که انتخاب میکنه مار رو از اون برکه دور میکنه، خطر رو از هم نوعان خودش دور میکنه و صلح و آرامش رو به ارمغان میاره. این بخشی از چیزایی بود که تو این داستان من میخواستم بگم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر سعدی جعفری. در میانه صحبتاتون شما اشاره کردید به وضعیت نچندان مثبت و به هنجار ادبیات کودک در کشورمون، و منم فکر میکنم که ما هنوز در وجه غالبش ادبیات کودکان رو به مثابه یک امور سرگرم کننده و لذت بخش و اینکه وسیله باشه برای خواب کردن کودکان بیشتر در نظر میگیریم، گرچه کارهای متفاوتی هم در این سالها عرضه شده، مثلا کارهای آقای هوشنگ مرادی کرمانی که تا حدودی هر دو وجه رو داره، هم وجه سرگرم کنندگی و هم وجه تفکر برانگیز رو، که حالا باید سر جای خودش در رابطه با کیفیت این کار و کارهای مشابهش صحبت کرد. اما در وجه غالبش ما همچنان حداقل در میان عموم جامعه ادبیات کودک رو به عنوان یک امر صرفاً سرگرم کننده در نظر میگیریم، نه اینکه بتونه در قالب زبان کودکان ما رو به امور مختلف اجتماعی، هستی شناسانه و امور تفکر برانگیز رهنمون بسازه. دوست دارم دیدگاه خودتون رو در این رابطه بیشتر بیان بفرمایید و اینکه با توجه به اشرافی که به دنیای فرانسه زبان دارید، به خصوص میخوام از شما بپرسم که وضعیت ادبیات کودک در مثلا جهان فرانسه زبان چگونه هستش، اونها چگونه با ادبیات کودک برخورد میکنن، کارهای مهمی که نوشته شده در این رابطه چه کارهایی هست. خب ما مثلا شازده کوچولو میشناسیم، اثر آنتوان دوسن اگزوپری، که در عین فضاسازی فانتزی و جالب و کودکانه که داره بسیار تفکر برانگیزه حتی برای بزرگسالان، و کارهای مشابه دیگه مثلا شل سیورستاین که ما خب میشناسیم در دنیای غیر فرانسه زبان، اما خب بسیار تفکر برانگیزه، کارهای مصوری هم که داره و کارهای دیگه که حالا بعضن میشه بهش اشاره بکنیم. نظرتون کلن در این رابطه چیه در دنیای فرانسه زبان و به خصوص در رابطه با مقوله نقد و بررسی و تحلیل ادبیات کودک، آنها چگونه برخورد میکنند و برخورد حرفه‌ای و مدرن باید با این متون چگونه باشه، مثل نگاهی که مثلا شما داشتید نسبت به برخی از داستان‌های شفاهی کودکان، مثل همون بزبز قندی و خالص روسکی که خیلی جالب بود برای ما. دوست دارم نظرتون در رابطه با هم ویژگی‌های یک ادبیات کودک مناسب برای مخاطبان بیان بفرمایید و هم شیوه های درست مواجهه با متن.
در مورد ادبیات کودک من واقعا متخصص نیستم و متاسفانه این جریان رو دنبال نمی کنم و نظرم بر اساس تجربه شخصی هست در مورد ادبیات کودک در ایران و در فرانسه. در مورد استاد هوشنگ مرادی کرمانی باید بگم که ایشان بسیار صاحب سبک هستند، دنیایی که خلق میکنن کاملا اصلی هست، بسیار تصویری هست. اما خودم تصورم بر اینه، برداشت شخصی خودم اینه که به نوعی با خوندن آثارشون آخرش انسان دچار یک لذت آرامش بخشی میشه. چیزی که به تصویر کشیده میشه فقر و مسکنت و مصیبت هست که خب بیشتر هم شامل کودکان و نوجوانان میشه، اما خواننده آخرش لبخندی به لب داره و که من شخصا با این با همه احترامی که برای این استاد قائل هستم و تعظیم میکنم در مقابل قدرت ادبی ایشون، برداشت خودم و احساس خودم بعد از خوندن این داستانها اینه: انسان لذت میبره و من با این لذت بردن که مثل یک به نوعی مسکنی باز کار میکنه خودم مشکل دارم. من فکر میکنم که این نباید باشه، چون تصویر فقر خوشایند نیست. من بعد از خوندن اون داستان هیچ سوالی در ذهنم ایجاد نمیشه، نمیپرسم چرا این مصیبت بر سر این بچه اومد، چرا این بچه دچار این فقر شدید هست، چرا این بچه اینقدر بیچاره هست، مسئولش کیه، کی باید رسیدگی بکنه، کی باید جواب بده. در مورد فرانسوی ها چیزی که میگن یا به نوعی یکی از ویژگی های این قوم که خودشون درباره خودشون میگن، میگن ما تفکر دکارتی داریم. تفکر دکارتی همون جمله معروف دکارت هست که میگه من فکر میکنم پس من هستم. خودشون مدعی هستن که بسیار دچار اندیشه ورزی میشن، بسیار فکر میکنن و این تا حد درست هست. قدرت سخنوری یک فرانسوی با یعنی طول و عرض و عمق سخنوری یک فرانسوی به طور عادی به نظر من بیشتره، به سبب همین تفکر دکارتی میتونم در واقعش صحبت بکنم. به تجربه من متوجه شدم که 3 سوال: چی، چرا، به علاوه توضیح بده و استدلال میتونی بکنی، ما رو دچار مشکل میکنه تا جایی که به بنبست کلامی میرسیم. اگر بپرسی که مثلا چی دوست داری، خیلی همون مکس میکنیم، فکر میکنیم و به طرز عجیبی هنوز نمیدونیم چی دوست داریم که حتی بتونیم به ترتیب هم بگیم. میگیم اول اینو دوست دارم، بعد اینو دوست دارم، بعد اینو دوست دارم. دلیلش اینه که هیچ وقت از ما پرسیده نشده و هیچ وقت دربارش فکر نکردیم. بعد مثلا اگر در پاسخ حالا بخوایم جواب بدیم، بگیم من موسیقی دوست دارم. اگر بپرسیم چرا موسیقی دوست داری، چیز زیادی نمیتونیم بگیم، یکی دو تا جمله. و اگر مثلا بگه یکی دو تا جمله بگه و بگیم توضیح بده، میتونی توضیح بدی؟ معمولا نمیتونیم هیچ چیزی رو توضیح بدیم. و اگر بگیم استدلال کن و از استدلال دفاع کن، به نظر من اونجا جایی هست که هیچ تولید زبانی نخواهیم داشت و حتی ممکنه عصبی هم بشیم. اگر کسی از ما بپرسه برای انتخاب چیزی، برای دوست داشتن چیزی دلیلی رو مطرح بکنیم، ممکنه اصلا از دست ما ناراحت بشه و بگیم اگر مثلا اگر من به رنگ آبی علاقه دارم مگر باید دلیلی داشته باشم، اگر من به این کار علاقه دارم مگه باید حتما دلیل داشته باشم. بله حتما باید دلیل داشته باشیم، از اونجا که هر انتخابی، هر علاقه‌ای بر اساس دلیل هست، از اونجا که ما در زبانشناسی میگیم حتی اصوات هم، صداهایی که ما خودمون خارج میکنیم، تولید میکنیم، بر اساس رابطه علت و معلولی هست، علتی هست که معلولشون صدا هست، من چطور میتونم برای یک انتخاب بگم دلیلی وجود نداره؟ این برای مقایسه سطح زبانوری نظرم کافی هست. اشاره به شازده کوچولو کردیم. خب شازده کوچولو به نوعی شاهکاری هست که رقیبی نداره، شاید مثال خوبی نباشه چون مدت زمان زیادی ازش گذشته از این اثر، اما روند، به نظر من روند تولید داستان برای کودکان به سبب جایگاهی که تثبیت شده در آموزش، در سیستم آموزش فرانسه، اهمیتی که آموزش کودکان پیدا کرده و به شکلی تثبیت شده و به شکل اصولی قرار داره در سیستم آموزشی، ادبیات کودکان همچنان رونق خودش رو داره. آقای اریک اورسنا که یکی از اعضای آکادمی فرانسه هست، کتابی نوشته، در واقع یک رمانی هست، یک رمان آموزشی است با مخاطب کودک و نوجوان. شخصیت‌های اصلی این داستان دو نفر هستن، یه خواهر و برادر حدود 9 10 11 ساله هستن. و منظورم اینه که همچنان بزرگان ادب فرانسه بخشی از آفرینش‌های ادبیشون رو صرف نوشتن برای کودکان می‌کنن، به سبب اینکه به اهمیت این قضیه یک بار برای همیشه پی بردن. تا جایی که من میدونم اسم این داستان که اخیراً ترجمه هم شده دستور زبان نغمه دلنگیز است. یک کتاب در واقع آموزشی هست، در قالب یک روایت دلنشین داستان جذابی هم داره. فرانسوی ها خب خیلی کتاب خون هستن، به کتاب خونن واقعا اهمیت میدن، این یک شعار نیست. تا جایی که میدونم داشتم میگفتم در مدارس فرانسه از سنین ابتدایی بچه ها رو در فضایی قرار میدن که به تحلیل و تفسیر بپردازن، چون آنچه که مهم هست توانایی تولید اندیشه هست. عرض کردم دلوز بازنمایی اندیشه رو رد میکنه. اگر قرار باشه من امروز بیام حرفای استاد 30 سال پیشم رو تکرار بکنم، یعنی نهایت دانش من تکراره حرف‌های بسیار علمی و پسندیده استاد 30 سال پیشم باشه، یعنی من در 30 سال گذشته موندم. یعنی اگر من نماینده جریان دانش باشم، یعنی دانش از 30 سال پیش تا الان هیچ تغییری نکرده، چون من دارم همون حرفا رو میزنم، چون من دارم دانشی رو باز تولید میکنم، اندیشه‌ای رو تکرار میکنم. بچه‌ها با تفسیر آشنا میشن، ازشون خواسته میشه نظر خودشون رو بگن، چیزی که در سیستم آموزشی ما تقریبا اصلا وجود نداره. به همین خاطر وقتی قراره که فردیت ما مطرح بشه دچار آشوب میشیم و دچار ناامنی میشیم و احساس میکنیم داریم مورد آزار قرار میگیریم. تا قرار نظر خودمون رو بگیم عصبی میشیم، چون هیچ وقت وارد این لایه نشدیم و این متاسفانه نتیجه سیستم آموزشی تا حد زیادی حفظیجات محور هست که نتیجهش ماها میشیم که جز تکرار توتیوار آموخته هامون چیز دیگه‌ای برای عرضه نداریم، چیزی در چنته نداریم. شیوه های مواجهه با متن، من فکر میکنم که از اونجا که ما همه ماها انسان‌ها به نوعی میتونیم اینطور نگاه بکنیم که به یک کل واحدی تعلق داریم، اینکه با شخصیت‌های متفاوت دوچار همزادپنداری بشیم به طور اتوماتیک اتفاق میفته. فکر میکنم تقویت تخیل بچه‌ها با ایجاد پرسش و دعوت اونها برای پاسخ دادن به سوال، سوای اینکه پاسخ درست هست یا نه، به نظر من خیلی میتونه مفید باشه، چیزی که در سیستم آموزشی ما وجود نداره. ما شعرا رو حفظ میکنیم، بهترین دانش آموز کسی هست که تقریبا کپی کاملی از معانی شعری رو که معلم گفته بنویسه، هم مورد لطف معلم قرار میگیره، هم از نظر عاطفی، از نظر کلامی، هم از نظر نمره شاگرد خوب کسی هست که بیشتر شبیه به آقای معلم باشه یا کپی ناقصی از آقای معلم باشه. و این تفکر کاملا اشتباه هست. این نگاه تا دانشگاه ما هم، تا سطوح آموزشی دانشگاه هم وجود داره. بهترین دانشجو کسی هست که شبیه به فلان استاد باشه، بهترین اثر کتابی هست که شبیه یک شاهکار باشه، که امروزه دیگه این نظریات مطرود و مردود هست. من باز هم برای پاسخ به بخش آخر سوال شما تأکید میکنم بر ایجاد روحیه پرسشگری که بارها توسط روانشناسا تأکید شده که در سیستم آموزشی ما بخش پرسشگر ذهن ما یا همون بخش فلسفی کم کم به خواب میره تا جایی که از کار میفته.
جناب دکتر جعفری، شما به عنوان یک استادی که سالهاست دارید تدریس میکنید در رشته زبان و ادبیات فرانسه، مشکلات اساسی رو در شیوه و در واقع در متدولوژی و روششناسی آموزش مبانی زبان و ادبیات فرانسه رو در چه چیز یا چه چیزهایی شما میتونید جستجو کنید؟ اگر بخوای خیلی خلاصه در این زمینه بگید، به نظرتون اولویتی که ما داریم در اصلاح بسیاری از روش‌های فعلی آموزشی، این اولویت‌ها کدام هستند و خود شما در راستای بهبود شیوه‌های آموزشی زبان و ادبیات فرانسه در کشورمون چه راهکارهایی رو خودتون پیشنهاد میکنید و چه راههایی رو خودتون آزمودید که به نظرتون بهتر هستش و خیلی مفیدتر هستش برای دانشجویان؟
مشکلات اساسی آموزش به نظر من یکیش سرفصل هست که اخیراً درش فرانسه بازنگری شده اما هنوز اجرا نشده و من در جریان نیستم. اختلاف زیاد در سطح علمی بین استاد و دانشجو به عنوان مانعی عمل میکنه و باعث میشه دانشجو دچار حراس بشه، از حجم وسیع دانش و استاد فاصله خودش رو با اون زیاد ببینه و فاصله رو بیشتر کنه و جرأت طرح پرسش رو نداشته باشه و در وضعیت انفعالی قرار بگیره و حتی تمایل زیادی برای یادگیری درش به وجود نیاد. مشکل دیگه‌ای که وجود داره و احساس میشه کاهش تدریجی انگیزه یادگیری هست که خب دلیلش قابل بررسیه، دلایلش قابل بررسیه. یک مشکل دیگه حجم زیاد بعضی از دروس هست. شاید بشه برخی از درس‌ها رو تعدیل کرد، حذفشون کرد، به جای پرداختن به جزئیات غیر کاربردی نگاه کاربردی تر بشه و دروسی در سرفصل‌ها قرار بگیره که فقط جنبه کاربردی داشته باشه، منجر به ایجاد شغل بشه و قابلیت‌های قابل استفاده ای رو برای دانشجو به همراه بیاره. مشکل دیگه وجود تصور نادرستی بین طرفین از همدیگه هست. استاد فکر میکنه که دانشجو اومده تا ازش یک چیزایی رو، یک سری تئوری‌های رو یاد بگیره و دانشجو فکر میکنه که استاد یک دانای کل هست که وظیفه‌ش اینه که یه سری محتویات رو بهش انتقال بده و استاد دانشجو رو در وضعیت یادگیری صرف میبینه، دانشجو استاد رو در وضعیت آموزش دادن یا یاد دادن صرف میبینه و این باعث میشه مشارکتی بین اینها صورت نگیره، در حالی که اساس باید بر مشارکت باشه. استاد و دانشجو در هر دو کار آموزش و یادگیری باید مشارکت داشته باشن و اختلاف سطح باید هرچه کمتر و کمتر بشه. نبود امنیت روانی در کلاس هم گاهی کلاس رو دچار مشکل میکنه یا آموزش و یادگیری رو مختل میکنه. بعضی از ما خیلی خودمون رو جدی میگیریم، دانش خودمون رو خیلی دست بالا میگیریم و اگر دانشجوی اونجا یک حالا یه سوال نامربوطی بپرسه یا اگر به اظهار نظر ما بخنده به شدت برآشفته میشیم، باهاش برخورد میکنیم، صبوریمون کم هست و به نظر من اینا بخشی از مشکلاتی هست که آموزش ما باهاش دست به گریبانه. به عنوان راه حل اول از همه پیشنهاد من ایجاد فضای امن روانی در کلاس هست. استاد یا معلم لولو خورخوره نیست، دانش آموز و دانشجو هم اتیکت آدم بده رو نداره، این دو باید با هم در تعامل باشن تا اون اتفاقی که باید در این سیستم آموزشی بیفته و انجام بگیره. مشارکت دانشجو در آموزش به نظر من خیلی مهم، همونطور که گفتم باید تعامل باشه، طرفین در آموزش و یادگیری در کنار هم باشن، یکی اون بالا نباشه یکی این پایین نباشه. الان در کلاس‌های ما یک سنی هست که چند ده سانتی متر از سطح کلاس بالاتر و این خودش استاد رو در موقعیت برتر قرار میده. اولین شکر رو همین اتفاق میده، کسی که اونجا هست بزرگتر از منه، در جایگاهی رفیع‌تر از من هست و چیدمان صندلی‌ها که به هر حال همه دربارش مندز کافی شنیدیم. فاصله دانشی بین طرفین باید توسط استاد یا معلم از بین بره و استاد شنونده خوبی هم باشه، صبور باشه. استاد وظیفه جز تشویق کردن نداره، به هیچ وجه تهدید و توهین و تحقیر نداریم. برخی از دروس باید حذف بشه، برخی از دروس باید تقویت بشه، اونایی که کاربردی هست. و اما اینجا این رو هم در انتها باید یادآوری کنم که واقعا تغییر عادت‌های آموزشی که یا عادت‌های یادگیری که غالب ذهنی شده و نتیجه حدود 12 سال فعالیت در سیستم آموزش پرورش هست بسیار دشواره، کار سختیه. بعد بهترین کار اینه که سیستم آموزشی از ابتدایی دچار تغییر بشه، نگرش یا نرم افزار یعنی ذهن ماها، ذهن معلمین نوسازی بشه و تفکر آموزشی تغییر کنه از اساس.
جناب دکتر سعدی جعفری عزیز، بسیار از شما ممنونم به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادید تا بار دیگر با شما گفتگو کنیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
جناب عظیم نژادان، من هم از شما مجددا تشکر میکنم به خاطر اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که بخشی از آرا و عقایدم رو با شنوندگان خوب برنامه‌تون به اشتراک بذارم. خیلی ممنون از شما تهیه کننده محترم برنامه و همینطور شنوندگان برنامه‌تون که صبوری کردن و این برنامه رو گوش دادن، تشکر میکنم.
گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر سعدی جعفری از استادان زبان و ادبیات فرانسه در مشهد. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، دومین نور ولایت و کریم اهل بیت را به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ تسلیت عرض میکنیم. و اما همراهان شما در این بخش، تهیه کننده مریم مردانی. صدا بردار محمد خاتونی. هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی. ارتباطات ابوالقاسم مظاهری. و من هم لیدا وحیدی گوینده. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم، با امید به فردا و فرداهایی بهتر. شب بخیر، خدا نگهدار.